ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید گزارشی که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد از نهادهای اطلاعاتی درز نکرده است. سنای آمریکا نخستین گام عملی برای لغو قانون بیمه درمانی را برداشت. و اولین هواپیمای مسافربری ایرباس پس از لغو تحریم‌ها عصر امروز در تهران به زمین می‌نشیند. سلام می‌کنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جا که هستید. جیمز کلاپر مدیر اطلاعات ملی آمریکا میگوید ادعای تازه در مورد دونالد ترامپ و روسیه از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا درز نکرده است. آقای کلاپر در بیانیه‌ای که شامگاه چهارشنبه منتشر شد گفته است گزارشی که ادعا میکند روسیه اطلاعاتی شخصی از دونالد ترامپ جمع‌آوری کرده تولید نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیست و از طریق این نهادها درز نکرده است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نخستین نشست خبری خود با حمله به رسانه‌هایی که اخبار جعلی منتشر می‌کنند، به گفته آقای ترامپ از نهادهای اطلاعاتی به خاطر درز این گونه خبرها انتقاد کرده بود. سنای آمریکا روز چهارشنبه با تصویب طرحی نخستین گام عملی برای لغو نظام بیمه درمانی موسوم به اوباماکر را برداشت. این طرح در سنا با 51 رأی موافق در برابر 48 رأی مخالف به تصویب رسید و برای رأی‌گیری به مجلس نمایندگان فرستاده شد. بر پایه این مصوبه کمیته های تشکیل خواهد شد تا پیشنویس قانون جدید بیمه درمانی را تدوین کنند. طرح نظام بیمه درمانی که از میراث های دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به شمار می رود با مخالفت جمهوری خواهان روبرو بوده و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب نیز از ابتدای مبارزات انتخاباتیش گفته بود این طرح فاجعه بار را لغو و با قانونی بهتر جایگزین خواهد کرد. و سرانجام این که نخستین فروند از 100 هواپیمای مسافربری که ایران از شرکت ایرباس خریداری کرده است راهی تهران شد. به گزارش ایرنا قرار است این هواپیما که از نوع A321 است بعد از ظهر امروز در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین بنشیند. مراسم تحویل رسمی این هواپیما دیروز در شهر تولوز فرانسه و با حضور مقام‌های دو شرکت ایرباس و هواپیمایی ملی ایران برگزار شد. در پی امضای توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، شرکت ایران ایر 100 فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس خریداری کرد و 80 هواپیما نیز به شرکت بوئینگ سفارش داد. هر دو شرکت گفتند قراردادهای خود با ایران را پس از هماهنگی‌های نزدیک با مقام‌های آمریکایی امضا خواهند کرد. ساعت 2:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری بریم. رکس تیلرسن نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجه مجلس سنا گفت که توافق هسته با ایران رو در صورت توافق کنگره مورد بررسی کامل یا به عبارتی بازنگری کامل قرار خواهد داد. تیلرسن در بخش دیگری از صحبتاش گفت ایران و کره شمالی هر دو تهدیدات بسیار بزرگی برای جهانند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از کیان معنوی.
توافق هسته‌ای ایران با 5+1 یا برجام که تیر ماه سال گذشته به دست آمد همواره مورد انتقاد شدید جمهوری خواهان و به خصوص دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب بوده است. ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتیش توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را بدترین معامله ممکن خواند و گفت در صورت رئیس جمهور شدن آن را پاره خواهد کرد. از مجید محمدی تحلیلگر در آمریکا میپرسیم بررسی کامل مورد نظر نامزد وزارت خارجه آمریکا تا چه حدی است و احتمالاً سیاستگزاران جدید آمریکا بر روی چه نکاتی در برجام انگشت خواهند گذاشت.
در سه موضوع این بازنگری تمرکز خواهد داشت. موضوع اول این که آیا ایران نسبت به انجام توافق کاملاً پایبند بوده یا خیر. دوم این که آیا پس از پایان دوره 10 ساله این توافق امکان تسلیحاتی شدن برنامه اتمی جمهوری اسلامی وجود داره یا خیر. و سوم این که آیا برجام مانع از خرید امکاناتی برای ساخت سلاح اتمی توسط جمهوری اسلامی خواهد شد یا خیر.
نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی مقام وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنانش پیرامون موضوعات هسته‌ای ایران و کره شمالی را دو تهدید بزرگ برای جهان توصیف کرد. مجید محمدی در مورد اینکه ایران و کره شمالی از نظر رکس تیلرسون به عنوان یک تهدید جدی در یک سبد قرار گرفتن میگوید:
نگرانی که نسبت به ایران و کره شمالی وجود داره جنسش با نگرانی هایی که نسبت به چین و روسیه وجود داره متفاوته، از این جهت که این دو کشور در بازار جهانی، در اقتصاد جهانی نقش چندانی ندارند و دولت امریکا اونها رو نمیتونه به واسطه معاملاتی که داره، روابط بین الملل، درگیریشون در نهادهای بین المللی، از اون طریق نمیشه که با این کشورها به داد و ستد پرداخت و اونها رو به جامعه جهانی برگردوند یا رفتارشون رو تغییر داد. اینها دولت‌های یاغی هستند که کاملا میتونن به شکل منزوی عمل کنند و این کشورهایی که به شکل منزوی میتونن عمل کنند در شرایطی خطرناکتر از قدرت‌های بزرگی مثل چین و روسیه خواهند بود.
نامزد مقام وزارت خارجه آمریکا در دولت ترامپ در بخش دیگر از سخنانش بر لزوم مبارزه با اسلام‌گرایی تندرو و یا رادیکال اشاره کرد. از آنجا که ایران در حال حاضر دارای ساختاری اسلامی است و ایالات متحده و برخی از متحدانش از جمهوری اسلامی ایران به عنوان حامی اصلی تروریسم در جهان یاد می‌کنند، در اینجا این پرسش مطرح است که ساختار اسلامی حکومت ایران چه تأثیری احتمالاً بر روابط آینده دولت جدید آمریکا با ایران خواهد داشت. مجید محمدی:
آقای ترامپ معمولاً تمرکزش روی داعش هست و از میان بردن این گروه، اما صحبت‌هایی که آقای تیلرسون داشتن در کنگره نشون میده که تمرکز ایشون فراتر از مسئله داعش هست. روی اسلام رادیکال ایشون تمرکز داشتن، از انواعش، چه داعش، چه القاعده، چه جمهوری اسلامی. بر این اساس به نظر میاد که دولت آقای ترامپ با جمهوری اسلامی در همون مسیری برخورد خواهد کرد که با گروه‌های اسلامگرا، چه شیعه و چه سنی. دیگر اعضای کابینه آقای ترامپ هم مثل جنرال ماتیس و مایکل فلین، اونها هم تمرکزشون روی اسلام رادیکال هست که جمهوری اسلامی رو هم طبعا دربر میگیره.
کمیته روابط خارجی سنا در نشست روز چهارشنبه صلاحیت رکس تیلرسون 64 ساله را برای مقام وزارت خارجه مورد بررسی قرار داد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در مورد تازه ترین اظهارات رکس تیلرسون، نامزد پیشنهادی آقای ترامپ برای تصدی مقام وزارت امور خارجه در مورد برجام. تعدادی از شما با ما تماس گرفتید و در مورد وقایع روز نظراتتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
رهبر عزیز من، شما با آقای رفسنجانی 50 سال رفیق بودی، خانه‌نشینیش کردی، بعد حالا شبکه تلویزیون راه انداختی، عکسش و فیلمش رو داری نشون میدی. تا دیروز که زنده بود چرا این کارا نکردی؟
روز تشییع جنازه آقای هاشمی تنها کسی که از مسئولین صدای مردم رو شنید آقای مطهری. واقعا جای تأسف داره برای این همه مسئولین کشور، همه بودن، همه صدای اعتراض مردم رو شنیدن، اما هیچ که از خودش عکس العملی نشون نداد. بازم دم آقای مطهری هم حداقل صدای مردم رو شنید.
آنهایی که از روی نادانی و عدم مطالعه از تاریخ گذشته ایران شخصیت مستبد هاشمی رفسنجانی را با ابرمرد تاریخ ایران میرزا تقی‌خان امیرکبیر مقایسه و مشابهت می نمایند، بدانند که سخت در اشتباهند. در قرن 21 با این حرف ها نمی توان مردم را فریب داد. هاشمی رفسنجانی در چه ستون محکمی برای جمهوری اسلامی ایران بود، لیکن در سرکوب تلخ های رنج دیده ایران نقش مهمی داشت.
آقای خامنه‌ای بالای تابوت آقای رفسنجانی گریه فرمودن. آخ که من این معنی اشک تمساح رو واقعا احساس کردم. یعنی چی؟ یعنی درک کردم.
حتما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دوره زمامداری گورباچوف را به یاد دارید. اکنون که شوروی تبدیل به روسیه شده، همون برنامه جنگ سرد را پوتین دارد به مرحله اجرا می‌گذارد.
از روز یک شنبه 19 دی ماه که اکبر هاشمی رفسنجانی درگذشته، صحبت‌ها و بحث و حدیث‌ها درباره او و شخصیت و نقش سیاسیش در جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. یک پرسش مطرحه، اون همین که میراث فکری هاشمی رفسنجانی پس از فوتش چه سرانجامی پیدا خواهد کرد. این پرسش رو همکارم رضا جمالی با سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کرده.
من فکر نمی کنم که تأثیر عمده‌ای روی موقعیت گفتمان فکری هاشمی رفسنجانی شاهد باشیم، چون در لایه‌های مختلف می‌بینیم که اینها فرم گرفتن و به قاعده مندی رسیدن. یعنی جریان اعتدالی و اصلاحی که الان به اصطلاح پشتیبان خط روحانی هستند، اینها رو شما در سطح رهبری میتونید بررسی کنید، در سطح تشکیلات میتونید بررسی بکنید، در سطح ائتلاف سیاسی میتونید بررسی کنید، در سطح استراتژی انتخاباتی بررسی میتونید بکنید، و در تمام این موارد چهارگانه میبینیم که اینها به یک قاعده مندی و یک فرمالیزم رسیدند که مانع از اون میشه که رفتن هاشمی رفسنجانی که بدون تردید یکی از رهبران مؤثر این خط فکری و خط سیاسی بود، تغییر اساسی در اون ایجاد بشه. رهبری به دست آقای خاتمی، آقای روحانی و آقای رفسنجانی بود. آقای رفسنجانی از دور خارج شده، ولی این کمبود به اندازه ای نیست که به لحاظ ساختاری بتونه تأثیر بذاره به حرکت اعتدالی در ایران امروز.
آقای برزین، در دو قطبی هایی که در صحنه سیاسی ایران مطرح بوده، یکی از اونها دو قطبی خامنه‌ای رفسنجانی بوده که دست کم در این یک دهه گذشته خیلی پررنگ بوده. حالا اگر بخواید مشخصا کسی رو نام ببرید که بتونه در این دو قطبی جای خالی آقای رفسنجانی رو پر کنه، فکر می‌کنید چه کسی توانایی این رو داره که وارد این دو قطبی با رهبر جمهوری اسلامی بشه؟
من فکر نمی کنم کسی بتونه جای خالی هاشمی رو فور بکنه. در این حال نباید فراموش کرد که زمینه های وحدت و زمینه های تضاد بین دو طرف ایجاد شده بود. در مورد نحوه توسعه سیاسی در مملکت تضاد داشتن، در مورد سیاست خارجی اختلاف نظر داشتن، در مورد برجام اختلاف نظر داشتن، در مورد مسئله 88 اختلاف نظر داشتن، اما در مورد ضرورت حفظ ثبات و استمرار اختلاف نظر نداشت. یعنی به نظر من آقای خامنه‌ای مهمترین مسئله‌ای که براش مطرح هست اینه که بتونه بعد از فوت خودش نظامی رو به جای بگذاره که استمرار داشته باشه و ثبات داشته باشه و از اندازه‌ای سیاست نهادینه شده باشه در اون که دستخوش بحران‌های اساسی نشه. و به نظر من آقای هاشمی هم همین خط رو دنبال می‌کرد. یعنی اون از نظر خودش می‌خواست این کار رو به اجرا در بیاره، از زاویه‌های مختلف به مسئله برخورد می‌کرد، ولی هم نظر بودن بر ضرورت استمرار. و من فکر نمی کنم که کسی بتونه واقعا جای آقای هاشمی رو پر بکنه از این لحاظ.
آقای برزین، با درگذشت آقای رفسنجانی، نبود او در چند حوزه و پست مهم سازمانی در ساختار نظام جمهوری اسلامی خالی شده، از جمله ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام. همچنین نماینده اول تهران در مجلس خبرگان بودن آقای رفسنجانی، و از همه مهمتر حامی اصلی آقای حسن روحانی در انتخابات آینده ریاست جمهوری بودند. ارزیابی شما از این حوزه هایی که نام بردم در نبود آقای رفسنجانی چه هست؟
مهمترین تأثیر فوری درگذشت آقای رفسنجانی در انتخابات آینده خواهد بود که حدود 4 ماه دیگه برگزار میشه، و تأثیر از این لحاظ خواهد گذاشت که پایگاه اجتماعی اعتدالیون و اصلاح طلبان رو بسیج میکنه. یعنی به معنای بسیج کرده. میدونید که یکی از مشکلات انتخابات این بوده که آقای روحانی رقیب سرسخت و جدی نداره، و به همین خاطر ممکن بود که انتخابات ریاست جمهوری بیروح و سوت و کور برگزار بشه. ولی فوت آقای رفسنجانی شوک بزرگی در محیط سیاسی ایجاد کرد، کرده و یک موج بزرگ اجتماعی ایجاد کرده و به نظر من در شرایط موجود مهمترین عنصر معادله انتخابات عنصر رأی شناور، یعنی افرادی که نمیدونن احتمالا شرکت بکنن یا نکنن، به چه کسی رأی بدن یا ندن. و فوت رفسنجانی تعیین و تکلیف کرد برای این مسئله و معما، چون مردم آمدن تو خیابونا برای مراسم دفن و یک تجربه بزرگ هویتی اتفاق افتاد، یک تجربه بزرگ دست جمعی بار دیگر اتفاق افتاد. این مردم رو تشویق خواهد کرد که در انتخابات فعالانه شرکت بکنند و شرکت بالا به نفع روحانی خواهد بود و پس نتیجه میشه گرفت که فوت هاشمی به نفع روحانی در انتخاباته.